یک شنبه 25 مهر 1400 استاد حبیبیان کلاس کلام مقارنه 4 نیم سال اول جلسه 4 گروه 11 و 12 مذاهب و گروه 1 سطح 2 کلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر و اجعلنا من خير عوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. السلام عليكم و رحمة الله. خب تبریک عرض میکنیم ایام آغاز امامت حضرت ولیعصر ارواح الافدا رو و انشاءالله که خداوند ما رو در مسیر سربازی اون حضرت ثابت قدم بداره انشاءالله. خب مباحثی که ما در ذیل عنوان معاد داشتیم به عنوان تبیین کلیات مسئله معاد گذشت، بعد از بیان کلیات وارد بیان مصادیق بدیل معاد شد، یعنی در سایر تفکرات و جریان‌های فکری و معرفتی بدیل معاد چه چیزی وجود داره. عرض کردیم که مهمترین گزینه بدیل گزینه تناسخ هست. تناسخ رو توضیح دادیم، جایگاهش رو در مباحث کلامی اجمالاً عرض کردیم و در کنار بیان کلیات به مسئله ادله طرفداران تناسخ رسیدیم. خب ادله رو عرض کردیم غالباً در دو محور این ادله ارائه میشن. دو تا دلیل چی بود در باب تناسخ؟ چی؟ رویاهای صادقه یا در واقع احساس تکرار حوادث زندگی رو عرض کردیم، اینها جزو شواهد یک حیات پیشینی ارائه میشه اما دلیل اصلی اینها نیست. میگن این آدم رو من دیدم، تا حالا این آدم باش برخورد نداشتم اما احساس میکنم آشناست، احتمالا تو حیات قبلی تجربه کردم مثلا. عرض کردیم این ده ها باسخ میشه بهش داد و لذا اگر هم اصل قضیه سغرویان درست باشه، کبرویان تناسخ رو اثبات نمیکنه. احتمال بگم تو عالم زر ایشون رو دیدی، چجوری میخوای بگی تو حیات دنیای قبلی او رو دیدم و امثال اینا. دو تا دلیل عرض کردیم که مورد توجه طرفداران تناسخه. اولی رو من عرض میکنم، دومی رو شما دیگه تذکر بفرمایید. اولی مسئله مصادیق تجربی بیرونی بود، یعنی آدم هایی که ادعا میکنن ما حیات قبلی خاطرمون هست، یادمون میاد، یا شواهد و قرائنی در ویژگی های بدنی و روحی اونها وجود داره که میتونه مؤید حیات قبلیشون باشه. این یک دلیل بود. دلیل دوم چی بود؟ احسن تو، هیپنوتیزم بود. که میگن اونایی که هیپنوتیزم انجام میدن، هیپنوترهای حرفه‌ای، میتونن فرد رو همینطور که افراد گاهی به یک ساعت قبل یک روز قبل یا کودکی میبرن، میگن میتونن فرد رو به زندگی‌های قبلی ببرن، گاهی تا چند زندگی این رو تجربه میکنن. خب در این زمینه عرض کردیم که باید دو تا دلیل رو مورد بررسی قرار بدیم. دلیل اول، شاید یکی از کارهای خیلی جدی که تو این زمینه انجام شد، کاری است که آقای پروفسور یان استیونسون انجام داده. ایشون ادعا میکنه که به اصطلاح من پرونده های بسیار مبسوطی رو در کشورهای مختلف جنوب شرق آسیا، در هند، در ویتنام، کشورهای مختلف، بالاخره میگه من مورد بررسی قرار دادم و شواهد و قرائنی که ادعا میشه در مورد حیات های پیشین رو دیدم. کتاب مفصلی ایشون داره تو این زمینه صحبت میکنه و خدمت شما که در کنار کتابش شواهد و قرائن دیگه، بخش کوتاهی از سخنرانیش رو فقط از باب مستنداتی که ایشون ارائه میده با هم ببینیم. ایشون ادعا میکنه که افرادی که در این کشورها با اون نمونه‌های مشخص تناسخ معرفی میکردن و نشانه‌هایی رو ادعا میکردن، برخی کاملا واضحه یا بعضی شواهد قابل پذیرش بودن.
تو
ادعا میشه ایشون یک حدود 2000 پرونده رو گویا بررسی کرده. افراد نشون میده و بعد شواهد و قرائن رو به هم میرسه. حالا اواخر اون سخنرانی بیشتر نمونه ببینید، نمونه هایی که معرفی میکنه، میگه مثلا ادعا شده این فرد فهمه که تناسخ خالش بوده، بعد میگه به دنبال شواهد شباهت هایی بین این فرد و بین خاله یا عوامل مرگ خاله. با اون نمونه این چند تا آخر ببینید، مثلا میگه اون یه ضربه به سرش خورده بود، بر اثر اون ضربه از دنیا رفت. این بچه هم که به دنیا آمد دقیقا همون قسمت سرش یک اثری داره، یک زخمی داره، نشانه ای داره، با یکیش دلیل برای این وجود نداره. یا فرض بفرمایید که این آدم که ادعا میکنن تناسخ مثلا آقای الفه، در روی سینهش ببینید دقیقا رنگ سفیدی روی سینه این فرد هست که رنگ پوست متفاوتی داره. خیلی رو بدنشون چنین حالتهایی هست، رنگ یه قسمت پوست بدنشون و قسمت دیگه خود فرد داره. میگه این دقیقا تناسخ اون آقاییه که با تفنگ ساشمهی بهش شلیک کردن و این ساشمهایی که وارد بدنش شده دقیقا به همین ترکیب که رو بدن این نشانه داره رو بدن او بوده. این دقیقا میخوام بگم آدم قبلی که تیر خورده بود به این شکل. با این جزئیات آمده موارد بررسی کرد. خب این ادعاییست که اینها در این زمینه مطرح میکنن، ما باید ببینیم که این ادعا چقدر میتونه مسموع باشه. جلسه قبل توضیحاتی رو کلی عرض کردیم. دوستان چی به ذهنشون آمد باز در رد این مطلب؟ خب اینا معارض نیستن. ببین طرف وقتی شما ادعا میکنه تو یه حیات دیگه ای داشتی، میتونه بگه من یادم نمیاد. میگه که یادت نمیاد دلیل بر نبودن چنین امری نیست، تو نیافتی. عدم الوجدان لا یدل الا عدم الوجود، تو اتفاقا حیات هایی داشتی مثل افرادی که الان حیات در رحم مادر یادشون نمیاد، ولی خب همه میدونیم انسان ها در رحم مادر بودن. ولی اینکه یک نفر از یک میلیارد انسان هم ممکنه حیات در رحم مادر هیچ خاطری ازش نداشته باشه. ببینیم چی که در درس قبل عرض کردیم، بله موارد مشخصی هست که ادعا میشه این فرد میگه من در اونجا زندگی میکردم، چنین زندگی داشتم، توصیف میکنه زندگی خودشو خیلی هم با جزئیات و افراد تحت تاثیر قرار میگیرن. ببینید خیلی از اینها بازی های رسانه ای هست. این که عرض میکنم بازی های رسانه ای، واقعا تجربه نشون داده که این گونه بوده. مثلا این ایشون جالبه در نهایت تناسخ رو تایید نمی کنه، یعنی خودش نظر قطعی نمیده، ولی شما میخواد بفهمید آقا ایشون، من میگم بحث ایشون نیست، میلیاردها نفر به تناسخ اعتقاد دارن، تناسخ طرفداران کمی نداره واقعا. ببینید برخی از موارد اصلا بحثای رسانه‌ای هست، مثلا تناسخ در فیلم تولد.
در فیلم دیگه ای هست به نام فیلم The Birth یا تولد. در این فیلم هم باز
واضحه.
به نوعی به بحث تناسخ کامل، همسر اون ده سال بعد میخواد با فرد دیگه ازدواج کنه. 10 سال از این قضیه گذشته. اما دقیقا در شب نامزدی اینها یک پسر کوچیک 10 ساله، یعنی همون زمانی که دقیقا شان مرده، وارد مهمونی میشه. این شان 10 سال پیش به دنیا اومده، یک پسر 10 ساله
است. این در واقع مردک داره میدوه تو پارک، پس سکته میکنه، میفته میمیره.
شانه و میاد به این خانم اعلام میکنه
میفته
که
میمیره. 10 سال بعد
همون شان شوهر تو هستم.
خب بگو چی میخوای؟ تو رو، تو منو میخوای واقعا؟ منظورت همینه؟
تو زن منی،
ما ازدواج کردیم. واقعا میخوای بگی که ما یه روزی با هم ازدواج کردیم؟
آره.
خب منم شان. آره گوه میزیم بفهم.
داری به من میگی تو شان هستی؟ آره. در
بله؟ قائله میشه نمیدونم، ولی برای ترویج تناسخ، ببین نزدیک 20 خورده فیلم رسمی در موضوع تناسخ ساخته شده، 20 و چند فیلم کامل در موضوع تناسخ. حالا فیلم هایی که به شکل غیر رسمی به این موضوع میپردازه رو بذارید کنار، شاید در عمده فیلم هایی مثلا جنوب شرق آسیا یه اشاره به این مطلب شده باشه، اما فیلمی که به شکل کاملا رسمی و تعریف شده به تناسخ پرداخته، ببینید شما مثلا فرض کن اگه یک از این فیلم‌ها یا چند تا از این فیلم‌ها رو ببینید، واقعا تناسخ برای شما موضوعیت پیدا میکنه. حالا کل این داستان سناریو نوشته شده است، ولی وقتی یک دفعه وارد جالب تو آخر این فیلم هم اصلا نمیخواد بگه تناسخ واقعیت، یعنی بعد میفهمه این بچه داره چاخان میگه، اما یه چاخان میگه در واقع مطلب مبهم باقی میمونه، آخرش شما نمیفهمی واقعیت داشت یا نداشت. یه فرد بفهمه در همون فیلم بودای کوچک که جلسه قبل مطرح کردیم، آخر فیلم پدر و مادر این بچه آمریکایی شک میکنن در موضوع تناسخ، یعنی تناسخ براشون تبدیل به یک مسئله میشه. چرا مسئله شد؟ برهانی داشتی؟ نه. شواهد و قرائن روشنی وجود داشت؟ نه. چی شد شما تناسخ برات یک فرضیه، یک مسئله شد؟ هیچ چی، کار رسانه‌ایه. بسیاری از این نقل هایی که ما میشنویم اینا کار رسانه‌ایه، اینها تا زمانی که مستند نباشه. پرونده هایی که آقای، حالا برسیم سراغ پرونده های مستند، ما تسلم برای این کنیم که پرونده های آقای دکتر یان استیونسون یه پرونده های صغرویان صحیحیه، یعنی ایشون جعل نکرده، ایشون جعل نکرده، یا اونهایی که ادعا کردن که بچه ما تناسخ فلانیه اونا جعل نکردن، ساختگی نباشه، سلم نام. اگر تسلم کنیم، این چند تا نمونه کالا دیدیم، طرف سرش زخمیه، تو بدنش اثر تیر هست، خب جواب شما برای این شواهد و این نمونه ها چیه؟ ممکنه چی؟ در واقع نکته فنی بیان شما اینه که آقا یک احتمال تناسخی فلانی تو این روستا تیر خورده مرده، همون شب بچه متولد شده که بزرگ شده، میگیم جای تیرها رو سینه این بچه دقیقا رو پوست این آدم متولد شده، آثاری وجود داره که این آثار خیلی شبیه اون جای تیری است که تو بدن اون زید مرحومه، پس این بچه احتمالا تناسخ بود. خب شما میگید آقا بله یک از احتمالات بوده، اما ده ها احتمال دیگه هم وجود داره، تا ممکن کاملا تصادفی باشه و اینجا جا ال احتمال فقط از استفاده شما، ولی تناسخ نمیتونه بگه اسم داره. روونتر و راحتتر بلکه یه گام عقبتر این اشکال اینه که بابا شما الان با این حرفی که زدی استدلالی ارائه دادی. چه نوع استدلالیه؟ استدلال مباشره؟ غیر مباشره؟ دقیقا این چیه؟ این که آقا ما در افراد نشانه هایی میبینیم که شبیه آدم هایی هم که، این چه چیزی رو اثبات میکنه؟ این استقراء، این تمثیل، این برهانه، ببینید روی کرده منطقی اینجا خودش نشون میده. خب چیه در واقع؟ تو چه چیزی رو میخوای با این حرف اثبات کنی؟ تو تنها یه فرضیه مطرح کردی. پس اولین اشکال اینه که با این شواهد ولو تعدادشون زیاد بشه، ببینید مثال طبیعی از کنم، در کارهای علمی میگن آقا امور تجربه میشه. آب رو حرارت میدن به اشکال مختلف، گاهی با آتش، گاهی با برق، گاهی با راهکارهای دیگه، مثلا با تشعشع. میبینن وقتی حرارت پیدا میکنه در یک مرحله بخار میشه. اندازه گرفتن دیدن درجه حرارتش تو اون مرحله 100 درجه است مثلا. قضیه 90 درجه شنیدین دیگه؟ چون ایام نوح ربی از باب لطیفه عرض میکنم، میگفتش که یک سمیناری گرفته دارن، اندیشمندان دنیا جمع بودن، بعد یه دانشمندی داشت صحبت میکرد، وسط صحبتش گفت مثلا ما وقتی میگیم آب در 100 درجه به جوش میاد، یکی وسط جمعیت گفت آقا 90 درجه. دوربینو همه زوم کردن این آدم که آقا چی میخواد بگه 90 درجه؟ آقا آب در 90 درجه به جوش میاد. همه گفتن حتما یه توری جدیدی میخواد ارائه بده. بردنش پشت تریبون شروع به صحبت کرد. من تعجب میکنم هنوز چنین خطاهایی باید در چنین فضای نخبگانی. حالا شروع کرد به این حرفا که دیگه پنبه این حرفا زده شده، معلوم آب در 90 درجه. هی گفت و گفت و گفت، یا گفت آخ ببخشید اون زاویه قائمه بود. معلوم شد یه آدم دیوانه بود اومده تو این جلسه. حالا میخوام میگم چطور انسان همین جنبندی رسیدن که آب در 100 درجه. میگه تجربه کردیم، یکی دو تا، 10 تا، 100 تا. وقتی تجربه زیاد میشه، میشه در زمره مجربات. مجربات برای بشر جزء چی هم؟ جزء بدیهیات هم. یکی از مصادیق بدیهیات مجربات. میگه وقتی تجربه کردم، تجربه تکرارش زیاد میشه، برای من یه قیاسی شکل میگیره از باب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. میگیم خب شما چیکار کردی؟ شما اینجا از چه ساختاری داری این حرف رو اثبات میکنی؟ تجربه معینی داری؟ ادعای خاصی اینجا مطرحه؟ نه، خب شما ادعای مطرح کردی، نمونه هایی رو میبینی، هیچ کدوم از این نمونه ها جواب یقینی به شما نمیده. اون آبی که من داغش میکنم و درجه میذارم میبینم 100 درجه به جوش آمد، یک جواب قطعیه. آقا آب در چه درجه به جوش آمد؟ میگه در 100 درجه. آب بعدی، آب بعدی، آب تمام این آبهایی که بررسی میکنم با انواع حرارت دادن میبینم همشون در 100 درجه. خب اینجا برای من یقین آور میشه. شما یک کسی نگاه میکنیم که قیافش شبیه اون پسردایی مرحوم ماست، آیا این شباهت دلیل قطعی میشه برای اینکه این تناسخ خوبه؟ این یک نکته. نکته دوم که خیلی های اهمیته، سوال این کسی که شما میگه روی سینه‌اش مثلا علامت تیر هست و خیلی شبیه زخم روی سینه اون کسی است که در روستاش همینجوری تیر خورد و کشته شد، وجه شباهت جسمانی این دو نفر چیه؟ شما از این شواهد روی بدن این فرد میخوای نتیجه بگیری که این تناسخ اوست. تناسخ هم میگه چیه؟ انتقال روح او به بدن جدیده. بدن جدید اون ممکنه مرد بوده، این زنه. چنان که میگید اون ممکنه انسان بوده، این موجود جدید چیه؟ حیوانه. من دیدم تو بعد از این فیلم ها نشون میده طرف مثلا خودکشی میکنه توی قایقی، بعد که میسوزه تو قایق و داره میمیره، کنار قایق یک ماری حرکت میکنه. به دقیقا میخواد بگه چی؟ این تناسخ اون آدم. خب اگر این تناسخ ممکنه در موجودات متفاوتی باشه، این شباهت در اندام که شما ادعا میکنی از کجا اومده؟ این آدم بچه پدر و مادر دیگه، ساختار ژنتیکیش مال ایناست. شما میگید روح فلانه اومده تو این بدن، چطور روی بدنش نشانه هایی از بدن انسان قبلی است؟ یعنی بدن این روح مشترک، بدن قبلی این روح مشترک. آقای ببخشید، آقای سیب این خاموش میکنی؟ صدا اینجا سر صدا چیزی نداری؟ خدا خیر.
مثلا امام فرموده مثلا به فرزند اون فرد گفته برو اون سگ رو نگاه کن، مثلا اون فرد همون پدرت الان تبدیل به سگ شده، همچیزی تو احادیث هست؟
به هیچ وجه.
به
نه نه این نیست. برخی از اینها در نقل های ببین در اسلام عرض کردم جلسه قبل فرقه به نام مجسمه وجود داشت. اینها ظاهرا افرادی بودن که از همین مناطق جنوب شرق آسیا اینجا مسلمان شده بودن و عقاید خودشون رو اجمالا داشتن. اگر روایاتی تو این زمینه باشه قطعا روایات مجهوله. ما عذابهایی رو داریم در موارد خاصی اتفاق افتاده، یک کسی عذاب شده، مسخ شده، مثلا انسانی بوده که بدنش تبدیل بدن حیوان شده، این ممکنه اتفاق افتاده باشه. یه فرد بفرمایید که در امور خالق العاده، مثلا فرد بفرمایید که سامری وقتی اون کار انجام داد به یک عذابی گرفتار شد که انسان‌ها از او فرار می‌کردن، لامساس عذابش بود، انسان‌ها او خودش از دیگران فرار می‌کرد، دیگران از او فرار می‌کردن. حالا این ویژگی مادی و جسمانیش بوده، چطور بوده؟ تا آخر عمرش منزوی بود، مجبور بود دیگران فرار کنه، دیگران از او فرار می‌کردن. انتقول لامساس در قرآن آمده. یه اتفاقاتی ممکنه بیفته، امام ممکنه در یک برهه، یک عنایتی، کرامتی، معجزه، یه چیزی رو رقم بزنه، اونها اصلا داخل در بحث ما نیست. بحث ما اینه که اصلا چنین ساختاری در عالم وجود داره یا نداره. ما در روایات نهی شدیدی در مورد تناسخ داریم که هر کسی، امام میگه هر کسی اعتقاد به تناسخ داشته باشه این کافر و بدمان نیست. خب ما الان در مقام تحلیل روایی نیستیم، ولی نکته من اینه، آقای مثلا یان استوینسون یا هر کسی که طرفدار تناسخ هستی، مراد شما از این شواهد و قرائنی که جمع‌آوری می‌کنی چیه؟ در فرایند تناسخ چرا باید ویژگی‌های بدن اول به نوعی در بدن دوم وجود داشته باشه؟ یه وقت میگه آقا این آدم خاطرات زندگی قبلی رو یادش میاد، این باید قابل پذیرشه. چرا؟ چون روح داره خاطره رو بیاد میاره. توجه فرمایید، روح داره به خاطر ربط بدن داره، اینکه میگید بدنش نشانه هایی داره، اون طرف بیل خورده تو کلش مرده، حالا رو کله این آدم دومی هم جای بیل هست، این دلیلش چیه؟ شباهت دوتا بدن رو برای چی شما مطرح میکنید؟ عمده نمونه هایی که تو همین کلیپ نشون دادم همین بود دیگه، عمده نمونه ها همین رو میخواد نشون بده. بله؟ در تناسخ بودیزم نه، اصلا کلا به روح معتقد نیستن، روح به معنای مصطلح نه، اعتقادی ندارن. دیگران چرا؟ اما در خود اونها هم یه چیزی در قالب حقیقت وجودی انسان یا روان یا مانند اینها رو میپذیرن. حالا وارد اون داستان نمیخوام بشم. ما البته معتقدیم در تناقضات تفکر بوداییه، ولی نکته اینه که حالا من سریع‌تر عرض میکنم، ببینید نکته مهم در این داستان اینه، میگه بابا تمام حرف شما میتونه این باشه، این میزان تأثیرگذاری روح در بدن جدیده، روح از موجود الف وارد موجود ب شده، درسته؟ اون بدن الف مرده، روحش منتقل شده به موجود ب. حالا که رفته تو موجود ب، چون روح قبلا خاطراتی داره، حالاتی داره، ویژگی هایی داره، در بدن موجود جدید، موجود ب، اثر میذاره. مثلا نشانه هایی که احیانا تو اون بدن بوده در این هم دیده میشه. خب اینا همش ابهامه. اگه خورد بشیم میفهمیم همش ابهام. چرا همش ابهامه؟ میگیم اگر این آدم احیانا در بدن قبلی ویژگی هایی داشته و بخواد یه چیزی رو به بدن جدید منتقل کنه، اون ویژگی باید تلخترین حادثه زندگیش باشه، یعنی محل زخم خوردنش باشه، یا احیانا اگه دماغش عمل کرده، دماغش قلمی و خوشگل شده، باید اون ویژگی های اون دماغ به این موجود جدید منتقل کنه. چرا روح بدترین حادثه رو به این منتقل میکنه، به بدن جدید؟ سوالیه واقعا. مثل اون روایت هست که طرف آمد بشه امام گفتش که اگر صلیب چیز ارزشمندی بود، چیزی که بهش میگید مسیح کشته شده، ابزار قتلش برای چی برای شما مقدسه؟ شبیه این در تعابیر اومده، صلیب برای چی مقدسه؟ ابزار قتل مسیح رو شما با اون تقدس اومدید چیز کردی؟ حالا اینو توجیه دادن که این ابزار فدا شدنش بود و فلان، ولی نماد آقا مسیح رو با این شکنجه کردن و شما اون رو مقدس میدونی؟ میگه آقا طرف ابروی خوشگلی داشته یا دور و بازوی خوبی داشته، بدنسازی رفته، اونا رو ول کرده، آمده اون جای بیلی که رو کله قبلی خورده بود و منتقل کرد به بدن بعدی. ببینید اگر انسان ریز بشه میبینه ابهامات این ادعا خیلی زیاده، نه تنها فقط یک مدعای بی دلیله. پس این نکته که شما میگید میتوانه علل دیگری داشته باشه. چرا؟ خواهش میکنم اینجا رو دقت کنید. ممکنه شما بگید آقا بالاخره روح خواسته روی بدن نشانه ای بذاره برای اینکه آیندگان متوجه حقیقت بشن، خود روح میخواسته نشانه ای در این بدن جدید بذاره که دیگران بفهمن من همونم. روح میخواد این نشانه ای بذاره که مردم بدونید من فلانی ام، من همونیم که فلان وقت مرده. ما میگم اگر واقعا روح میتونه چنین نشانه‌ای بذاره برای هدایت کردن مردم، آیا برخی از ارواح نمیتونن چنین نشانه‌هایی بذارن برای گمراه کردن مردم؟ یعنی فرض بفرمایید شیطان، ابلیس، ارواح خبیث یا هر چیزی که شما تصورش کنید، اینو به خاطر اینکه تفکر تناسخ در ذهن مردم ترویج بدن و اونها رو از حقیقت معاد منصرف کنن، نشانه هایی بذارن که این شبیه اون موجود باشه. این احتمال وجود داره یا وجود نداره؟ اگر روح میخواد برای هدایت انسان ها یه نشانه بذاره، ممکنه ارواح خبیثه برای زلالت و گمراهی انسان ها چنین کاری کنه. و واقعا ما در تفکر اسلامی وقتی با این مواجه میشیم که در بین مثلا چند میلیون نفر 5 نفر پیدا شدن چه این نشانه هایی درشون ادعا میشه، من میگم اگر شیطان میخواست انسان ها رو از یک اصلی به نام معاد منخلع کنه، به عنوان یک جن امکان تصرف داشت یا نداشت؟ بله داشت. ابلیس میتونه این کار رو انجام بده و از خدا هم اذن گرفته که چنین تصرفاتی رو برای انحراف انسان ها انجام بده. لعزینن لهم ولا ام تعبیر چیه؟ ولآمرنهم وليبتكن آذان الانعام ولأمنینهم. این کاری که شیطان انجام میده، میگه خدا اذن گرفته انزلنا الی یوم یبعثون، بلکه اینا ممکنه این شواهد قرآنی باشه، شیطان برای انحراف بشر اینا رقم زده. پس در برابر جزئیات محتملات اونها هم ما احتمالات بدیل داریم که باز ارجاع به احتمال بطل الاستدلال.
اصل تناسخ
نه تناسخ اثبات نمیشه، اثبات میشه شباهتی در بدن زید نسبت به عمرو وجود داره. همین.
اگه در این دیگه هم بزنیم من
بفهم.
اینه که مثلا دو نفرشون زنده ولی شباهت به هم هم داره. مثلا مادر و دختر هم دیگه خالی داره، مثلا مادر هم داره دختر هم داره.
خب اینا آره، اینها رو اینا قابل پذیرش، اما غالبا در تناسخ ها معتقدن که این بین افراد بیگانه است. یعنی اونی که براشون مهم میشه میگه آقا این مال این روستا بوده، اونم مال این روستا بوده. اینا آدمای بیگانه ای بودن ولی این بچه شبیه او شده. اینا ادعاشون اینه، میگن مثلا با این خونه اونس داشته، اصلا هر وقت بخواد دلش میخواد تو این خونه بره، مثل که به این خونه علقه ای داره. ادعاها اینه. مثلا مستند بودن امروز گشتم پیداش نکردم، مستند داشتم در مورد یه جوان بریتانیایی بود که این میگه وقتی اینو بردیم در معبد بودایی کنه قبلا اینجا بوده، اصلا احساس بیگانگی نمیکرده، با اینکه از اروپا اومده بود اینجا، مثلا منطقه تبت بود. این چطور گفت؟ هیچ. خب اینو نشانه میگیرن، میگن اصلا بیگانه نبوده که نسبت به اون مکان، خیلی زود ارتباط برقرار کرده و فلان. اینها همشون در حد استحسانات و احتمالاته و تا جایی که من فهمیدم از درون این ادعاها چی به مشکل کنی در نمیاد. خود جنبندین آقای یان استیونسون که عمرش رو توی این ماجرا گذاشته رو من خوندم، تو جنبندیش میگه من نمیگم که این قضیه واقعیت داره قطعاً، اما یک امریست که ادعا شده و شواهد متعددی میشه براش مطرح کرد. یعنی شواهد 100% قطعی حتی شد از نگاه یک محققی که سالها عمرشو بابت این قضیه گذاشته نباشه. حالا من اون مقالاتشون هم بعضاً دارم اگر حالا خیلی ضرورتی هم نداره بخوام بهش بپردازم. میمونه احتمال دوم و مسئله به اصطلاح هیپنوتیزم. در هیپنوتیزم ادعاهایی که مطرح میشه اینه که عرض کردم افراد، حالا یه مثالی عرض کنم، این ادعایی که مطرح میشه من سریع میخونم متنش رو، میگه که این خاطرات میتونه مجموعه گسترده از رویدادها و تجربیات رو توضیح دهن که ظاهرا هیچ ربطی به زندگی کنونی آزمون شونده نداشت. مثلا روانشناسی که در کانادا متولد و بزرگ شده بود در زمان کودکی از لهجه بریتانیایی غیر قابل فهمی برخوردار بود. میدونید که بلهای انگلیسی لهجه متعددی داره، لهجه انگلستانی، آمریکایی، کانادایی متفاوت. و نیز همواره از احتمال شکستن پاهایش میترسید و از پرواز هوایی نیز واهمه داشت. مشکل جویدن انگشتان دست داشت و نسبت به شکنجه شیفتگی بیمارگونه ای داشت. به هنگام نوجوانی تصویر گذرا و مبهمی از این واقعه داشت که به اتفاق یک افسر نازی در اتاقی است، آن هم بلافاصله پس از آن که در طول یک آزمایش رانندگی پایش را بر پدال‌های اتومبیل فشرده بود. او تحت هیپنوتیزم به یاد آورد. ببینید چند تا ویژگی داشت. اینجا مطرح می‌کنه. لهجه بریتانیایی داشت. همیشه از احتمال شکستن پاش واهمه داشت. از پرواز هوایی میترسید، انگشتاشو ناخون میجوید، نسبت به شکنجه یک میلی داشت، احساس تمایل به شکنجه و به اصطلاح مازوخیسم داشت مثلا، یا آره مازوخیسم میگن دارن. و یه اتفاقی رو حالا به ذهن میاد، کاری ندارم. حالا چی بود؟ هیپنوتیزمش کردن. میگن بیاد آورد که خلبان انگلیسی در جنگ جهانی دوم است، به هنگام پرواز بر فراز آلمان هواپیمایش مورد اصابت گلولای دشمن قرار گرفت که یکی از آنها از بدنه گذشت و باعث جراحت شکستگی پای او شد و همین سبب شد که کنترل پدال‌های پایی هواپیما را از دست دهد و چاره جز سقوط نداشته باشد. او بعداً اسیر آلمان‌ها شد و جهت اخذ اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفت و ناخن‌هایش را کشیدند و اندکی بعد مرده است، یعنی زیر شکنجه مرده. ببینید این ادعای هایی است که مطرح میشه که افراد در این تجربیاتشون با حالاتی که الان در زندگی خودشون وجود داره مطابقت دارن، حالات روحی فرد با اون حوادث زندگی قبلی که در هیپنوتیزم ادعا کرده با هم همخوانی داره. حالا این توضیحاتی میده دیگه، مقاله مفصلی است در تایید چیز، نمونه‌های متعددی رو مطرح میکنه، چیزای عجیب غریبی میگه. این نکته اینجا به شما میگم که شما این چنین مطالبی رو میخونید، این به اصطلاح بخشی از کتاب جهان هولوگرافیک هست، نوشته آقای مایکل تالبوت. وقتی شما همچین چیزی رو میخونید که میگه عجب، واقعا چیز عجیبیه. ماها غالبا از اون سوال اولیه زود فاصله میگیریم که مد دلیل، دلیل برای مدعا چیه؟ ممکنه من از باب خیال بافی شروع کنم چه این چیزایی رو بنویسم، آیا این ادعاها واقعیت داره؟ بسیاری از این چیزهایی که شما در این سایت ها میخونید، حالا تو موضوع های ماورایی، جن، همزاد، فلان، همه خیال بافیه. من خیلی اینا رو دیدم، نمونه های متعدد. و انگیزه های جعل در اینها فوق العاده زیاده، انگیزه های ساختن داستان های عجیب غریب. اصلا ژانر وحشت یه ژانر جذابیه کلا. باور بفرمایید افراد عادی همین مقاله رو که میخونن گاهی تا ماها توی خیالات باقی میمونن. عجب، من فکرشو نمیکردم. مثلا خانوم ها من دیدم و به هم میریزن وحشتناک. واقعا توش میمونن، در نمیانا. شما شاید باورتون نشه، مثلا من عرض میکنم چون تو این زمینه ها کار میکردم زیاد مراجعه میکردم، حالا فقط محض نمونه عرض میکنم، من که میبینم مثلا شک نمیکنم اینا ساختگیه. مثلا یه وقت تو سایت ها مدت ها ماجرای کلبیشو داشته باشم یا نه، حالا فیدالکو، ترسا فیدالکو، مدت ها مطرح بود. روح یک دختری هست که این دختره روح سرگردانی است تو بعضی از این جاده ها، اون مدت ها کلیپ پخش میشد و چه خاطرات. حالا این کلیپ که کلیپ مشهور هم ترسا فیدالکو هست. یه خانواده شب داشتن میرفتن، نگاه میکنن یه دختر بچه کنار جاده است، میگن ای بچه اینجا چیکار میکنه؟ سوارش میکنن که اینو برسونن. حالا ببینید کنه بله؟ حالا ببینید داستانش گویا اینه، میگه این دختر تو همین جاده کشته شده، اون کسی که این زده فرار کرده، روحش تو این جاده سرگردانه. خب حالا اینو سوار میکنم و این چی میشه؟
Mas aconteceu alguma coisa? Como é que chama? Não sei nem se o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não está?
Pró, David.
Desliga lá isso. Não.
Mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Não. Ali água? Ah? Ali há algo que queres esperar por hoje? Os atuais?
Diz-me lá o que é que queres que veja. É assim tão...
Aqui. Estão a ver ali?
Sim.
Ali a fundo? Porque foi ali que eu tive um acidente.
هیچ که مثلا این برگشت یه حدود ریافش مثلا زخمیه شبیه اون وضعیت بعد تصادف داشت، اینا جیغ زدن اون جیغ زد و اون ماشین هم چپ کرد. خب ببینید این آقا چقدر مدت ها افرادی رو درگیر خودش کرده بود که همش به قول عربا کلش بلش، این همش کش که من شما کسی که تو این فضا کار میکنه میدونه لحنه اولش میفهمی که نصف فیکه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اول نشون میده که این دستش موبایل داره از جاده شب فیلم میگیره، آدم بیعقل جنگایی نمیکنه. به علاوه اینکه دقیقا داره خودش نشون، بعد جاده رو نشون، سرعت رو کم میکنه که دقیقا نشون بده دختری تو جاده ایستاده ذره ذره جنگ. کلن اینها همه کشف، یعنی امور ساختگی با انگیزهای متعدد و از این قبیل فیلم ها در مورد جن و جنگیری اینا من کم ندارم که بسیارش به وضوح میفهمید همه ساختگیه. این مقلقول ها و مقالات هیپنوتیزم و اینها هم خیلی هاش ساختگیه. هیپنوتیزم هست، نمونه های متعددی هم هست، عرض کردیم حالا افراد توانمندن، گاهی فوق‌العادگی هایی دارن، القا میکنن به فرد ویژگی هایی رو، اما اینکه فرد برگرده حیات های پیشینی، من یک مورد مستند پیدا نکردم. یعنی مورد مستندی که تحقیق کردم گشتم، یه مورد مستند دیگه که هیپنوتری بگه آقا من بررسی کردم این افراد برگردونم به حیات قبلیشون، حیات قبلیشون یادشون میاد. عجیب تری که در همین مقاله ادامه میکنه در حیات قبلی این آدم زن بود، تو حیات قبلی صدای کلفت مردونه داشت، یعنی جنسیتش در حیات قبلیش مرد. ببینید ما الان در مورد جن چه دلیل اثباتی داریم؟ قرآن اگه به من شما بگن آقا جن، میگه من خودم دیدم، جان تو دیدم، میگه آقا تو ممکنه توهم زده باشی، شیزوفرنی داشته باشی. ما دلیل مثبتمون قرآنه. اینها همه این امور دلیل میخواد. کسی که ادعا میکنه باید دلیل اقامه کنه. عرض میکنم شما مقوله جن در همه گرایشات دینی تقریبا وجود داره، در ایران و باستان بوده، در مناطق دیگه بوده، اما مقوله جن به عنوان دلیل قطعی مثبتش چیه؟ دلیل قطعی مثبتش آیات روایات. اگر نبود ما چه اعتقادی داشتیم؟ هیچ. اینا که میگن دیدم من انقدر باهاش، من موضوع جن کتاب نوشتم، انقدر با این آدما صحبت کردم، اینا که میگن ما دیدیم و
خب مثلا بعد چه دستش مثلا کم برا میفهمن که مردم عادی نمیدیدن سم شهرتون فرشتگان،
ببینید موضوع بس خلط نشه. ما هر چیزی که ادعا میکنیم باید برش دلیل اثباتی بیاریم و الا ردش هم نمیکنیم، چون که تاییدش هم نمیکنیم.
خب ما الان اینو میپذیریم از باب
قرآن،
از باب
مصداق خارجی
که نیست.
اینا چه ادعایی دارن؟ در باب تناسخ ادعا دارن که آقا یه همچین چیزی هست. میگم دلیلش چیه؟ میگه این دلیلش هیپنوتیزمه. میگم هیپنوتیزم مورد مستند معینی بیار که واقعا یه فرد در هیپنوتیزم برگشته باشه زندگی قبلیش. احاظه اول کلام که نمونه ای پیدا نشد، لاقل من پیدا نکردم، سلم نکن اینجوری باشه. 100 نفر در بازگشت در هیپنوتیزم دوران بچگی حیات قبلیشون یادشون اومد. اگر تمام اینها القاءات ذهنی هیپنوتر باشه، مگه در هیپنوتیزم طرف القاء ذهنی نمیکنه؟ اتفاقا افرادی مدعی ان، خود این افرادی که گفتن ما چنین چیزی رو دیدیم، به اون فرد القا کردن. در هیپنوتیزم به فرد القا میشه که تو چجوری هستی. حالا من امروز دقیقش گشتم برخی از این کلیپایی که قبلا داشتم پیدا نکردم. طرف مثلا به طرف القا میکنه تو خروسی یا مرغی، قشنگ بالای سنت قدقد میکنه، قدقد میکنه، بال میزنه، همه ملت هم میخندن، اصلا نمیفهم. بهش القا میکنه که تو گرمته، اون یک سر خودشو باهات میزنه، بهش الغام میکنه تو بهش از خنده داری پاره میشه، قش قش میخنده، قش قش میخنده، اصلا نمی. بعد که به هوش میاد این همه دارن میخندن، خودشو جمع جور میکنه که ای چی میگن. ببینید این الغا فردی هیپنوتیزم، این آدم که داره الغا میکنه ممکنه همین صورت که ما داریم فکر میکنیم بهش الغام میکنه که تو در حیات قبلیت یک خلبانی بودی، در جنگ جهانی دوم نکته اینه، این که ما میگیم نه این چیزا که گفته با رویادش میخونه، اتفاقا کاملا میتونه الغای کی باشه؟ همین فرد باشه. این نکته است که هیچ دلیلی مثبت بر مدعای تناسخ تقریبا وجود نداره. اما ادله انکار عقلی ما چیه؟ ادله ای که در روایات ما اومده، خب نقل ما رد کرده. نقلی که رد میکنه دو دسته است، یه نقل مستقیم مثلا روایت امام رضا است که به طور صریح رد میکنه، دسته دیگه ادله مثبت معاده که میگه هر کسی مرد وارد عالم دیگه میشه، فرضیه تداوم چرخه حیات در سمسارا رو مطرح نمیکنه. پس ما در نقل، اما ادله عقلی ردش چیه؟ خیلی سریع عرض میکنم دیگه، حالا وقت بدیم بیشتر نذاریم. ادله عقلی رد تناسخ ادله که ملا صدر مطرح میکنه. ملا صدر چند برهان برای رد تناسخ مطرح میکنه. یه برهانش علل مبناست، به این معنا میگن که ببین نفس انسان وقتی مستعد دریافت، جسم انسان وقتی مستعد دریافت نفس میشه، از عالم عقول نفس افاضه میشه. یعنی وقتی مثلا میرسه به 4 ماه و 10 روز، این جسم ظرفیت دریافت نفس رو پیدا میکنه، از عالم عقول نفس به این افاضه میشه. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخلق. این دیدگاه فلاسفه بوده. میگن هر زمانی که این بدن به ظرفیت دریافت نفس برسه، نفس از عالم عقول بهش افاضه میشه. بی برو برگرد. خب اگر این طور باشه، میگن این بدنی که رسید به 4 ماه و 10 روز، یک نفسی از عالم عقول بهش افاضه شده. بعد شما میگه در وقت ولادت یه نفس دومی از همین عالم دنیا میره تو وجود این. پس در واقع باید این بدن متحد با دو روح باشه، و این در واقع میشه توارد علتین بر معلول واحد، بخواد این که نفس داره بدن رو کنترل میکنه، این نفسی که داره بدن رو کنترل میکنه. شما میگید یه روح مثلا فرد بفهم یه شامپانزه اومده تو بدن این، یه روح از عالم عقول هم بهش افاضه شده.
چرا نفس واحد باشه؟ بعد مثلا بخاطر بعضی
در حالات
مختلف تغییر مثلا
پیدا کنه،
یه
شخصیت دیگه بده. اون که چیزی دیگه ایه. اینا میخوام بگم قطعاً در هر انسانی دو تا نفس وجود داره. یعنی طبق لازمه حرف تناسخ اینه میشه که یکی از عالم عقول افاضه شده باشه، یکی دیگر از همین عالم دنیا چرخیده باشه اومده تو این کالبد. در حالی که ما چنین چیزی سراغ نداریم که انسان‌ها در خودشون دو تا شخصیت بیابند، دو تا شخص. مثلا ما همه خودمون یک، بله ماها تغییر داریم، این نکته که آقا میگه درسته، ماها تفاوت حالات داریم. میگه اون روی سگم بالا نیاد، خودمم یه اون روی سگی هم دارم. نه اینکه ما دو تا شخصیت متفاوتیم، میفهمیم من و فلانی تو این بدنیم، این نیست. بله مثلا دو قلوهایی که بعضا متولد شدن، مثلا دو تا دختر بودن، لاله و لادن، یا بخ یه نمونه آلمانی هست که دو تا خواهرن، اینا یه بدن دارن فقط سراشون جداست. خیلی جالبه، اینا در واقع دو تا شخصیت کاملا متفاوتن، یعنی روحیات کاملا متفاوتی دارن، یه بدن دارن. و اصلا میگن عجایب دویدن اینهاست، چجوری با هم هماهنگ میدونن، چون یک نیمکره در واقع یک سر نیم بدن رو مدیریت میکنه، یه سر نیم دیگر رو مدیریت میکنه. میگفت دویدن اینا جزو عجایبه، چجوری با هم هماهنگن میدونن. ولی دو تا شخصیتن، کاملا واضحه دو تا شخصیتن. ولی ما انسان ها در خودمون یه شخصیت میابیم. این اشکال اول ملا صدر است که میگه توارد علتین بل معلول واحد محاله. دلایل دیگه هم ذکر میکنن، دلایل دیگه که دلایل دیگه که ملا صدر مطرح میکنه، مسئله بازگشت از فعلیت به قوه است. میگه این روحی که در بدن زید رسیده استاد دانشگاه شده و بعدش هم از دنیا رفته، شما میگید رفته وارد بدن امر شده. بسیار خب، چطور در بدن امر تمام اطلاعات و معلومات و دانش‌های بشری دوباره از ابتدا باید بهش یاد داده بشه؟ میگه هیچ یاد نمیاره، هیچی به یاد نمیاره، خواندن و نوشتن و تعلیمات هیچی، دوباره ریسیت میشه به تنظیمات قبلی کمپانی، حالا دوباره از اول. خب این یعنی چی؟ یعنی روح، علم و دانشی که با خود این روح اتحاد وجودی پیدا کرد و به فعلیت رسیده بود رو رها کرد و روح به مرحله قوه بازگشت. این میشه بازگشت از فعلیت به قوه که در فلسفه محاله. هیچ وقت دانه این که درخت شد دوباره همون دانه نمیشه. ممکنه درخت دانه جدیدی بده، اما درختی که از مرحله قوه درخت شدن به فعلیت درخت شدن رسه، هیچ وقت فعلیت رو از دست نمیده، دوباره به قوه نمیشه.
خیلی چیزا رو بعد یادمون میاد، اون از دست میدیم.
چی؟
یعنی اگه برگشت باشه، ما هم تو قبر میمیریم، خیلی چیزا رو یادمون میگیره.
یا یادمون نمیره.
چرا؟
کی گفت یادمون؟ انسان وقتی در قیامت نامه اعمال بهش میدن چجوری بهش میگن ها اموغ رو کتابیه کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، معلومی یادش میاد که میفهمه اعمال خودشه، ولی گفت من این کارا رو نکردم. این که شما میگه در قبر من ربک و امثالهم یادمون میره، اون میگن به خاطر سکرات موته. در سکرات موت انسان ها تو اون فشار حادثه به قول امروزی ها میگن حافظه کوتاه مدتشون فعالیت نمیکنه و چیزهای سطحی و جزئی رو ممکنه بیاد نیاد ازش حول اون اتفاق سخت. ولی نکته مهم داستان اینه وقتی ازش میپرسن من ربک من نبیک، ادهی جواب نمیدن، نه به خاطر فراموش کردنه، میگن به خاطر اینکه سوال از قلب انسانه، سوال ایمان فرد رو خطاب قرار میده، قلبش رو نه مغزش رو. و لذا میپرسن که آقا به چه زبانی من ربک پرسیده میشه؟ طرف میگه بابا من فقط ترکی بلده، حالا امشب نکیر منکر چی میخواد جواب بده؟ این من ربک جیالیش میشه. میگه آقا سوال که اصلا به لسان معینی نیست، سوال از قلبشه. اگر عقیده قلبیش باشه پاسخگو خواهد بود، یعنی اگه ایمان تو قلبش باشه جوابی داره و الا جوابی نداره. اینجا اصلا فراموشی نیست، بحث معرفتی نیست. و تمام این حرفایی که ما مثل تلقین اذا اتاک الملکان المقربان فسألاک عن ربک فقال فان، این چیزایی که ما میگیم میگن در واقع برای رفع اون شدت سکرات موته. این یاداوری به روح انسانه که در اون شدت سکرات این پاسخگویی رو داشته باش. و الا این تعابیر و این چیزهایی که ما عرفاً گاهی تلقی میکنیم با واقعیت خیلی همخوانی نداره، یعنی واقعیت چیز عظیمتر و دقیقتر از این حرف هست. خب این بحث تناسخ رو ما به پایان میبریم، یعنی تناسخ از نگاه ما یک امر مردودی هست، هم شواهد او رو اثبات نمیکنه. حالا البته چیزی در حاشیه بگم، مثلا گفته میشه آقا میگن یه دبر رد تناسخ، میگن اگر تناسخ اینجوریه پس آمار انسان‌ها در طول تاریخ هیچ وقت نباید تغییر کنه. این درسته به نظر شما این اشکال؟
اگه فرد همون باشن که برگردن بعدی؟
نه، چرا نه؟ به خاطر ما تناسخ بین انسان و حیوان قائلیم. چون شما آمار حیوانات هیچ وقت نداری، نمیتونی بگی آقا انسان‌ها 1000 سال پیش کل جمعیت انسان‌ها مثلا 500 میلیون بوده، الان شده 8 میلیارد. میگه آقا حیوانات رو به شما به حساب نیاوردی، الانش هم ما رقم حیوانات رو نداریم. الان مثلا ما فقط میدونیم 80000 نوع مگس وجود داره تا حالا شناخته شده. 80000 نوع مگس، حالا 80000 نوع مگس چه تعدادی هست؟ میگن وزن مورچه های کره زمین از وزن انسان های کره زمین بیشتر. این شنیده بودی؟ وزن مورچه های کره زمین از وزن انسان های کره زمین بیشتر. ببین چه حجمی از حیوانات روی کره زمین زندگی. پس نمیشه این ادعا رو مطرح کرد که این به این جهت عرض میکنم که ما در رد یک عقیده اشتباه نباید استدلال سبک بیاریم، باید با دقت استدلال بیاریم، قابل دفاع باشه. ولی خب به نظر میرسه واقعا تناسخ یک امر قابل دفاعی نیست و ما میتونیم به ذرس قاطع به نادرستیش حکم کنیم و بر بدیلش یعنی معاد صحه بذاریم. بله؟ علت دوم بازگشت از فعلیت به قوه بود دیگه، برگشت از فعلیت به قوه گفتیم محاله.